قربان سلام.
سلام.
از برنامه تلویزیونی روز رنگین کمانی مزاحمتون شدم. شنیدیم که مؤسسه خیریه شما سالانه به تعداد زیادی از نیازمندا کمک میکنه، خصوصا این که در این ایام عید و شادی به مناسبت ازدواج 40 نفر از مددجوهاتون 40 سرویس جایزیه تهیه کردین. خدا قوت آقا، خدا قوت.
بله، به خدمت شما و بینندگان عزیزتون عرض کنم که به حمد الله این خیریه با هدف حفظ آبروی هموطنان نیازمندمون شروع به کار کرد. در این مؤسسه سعی میشه خدمات به صورت پنهانی صورت بگیره تا خدایی نکرده کرامت دوستان نیازمند ما نه زیر سوال نره.
بله، من میبینم که تمام جهیزیه ها رو بار وانتا کردین و همه ماشینا پشت سر هم کنار خیابون پارک شدن تا در یک مراسم باشکوه به در خانه افراد نیازمند ارسال بشن.
بله، همونطور که میبینید با پلاکاردهای نام زوجها روی وانت ها نوشته شده. اینجا اگه دوربین هاتون کامل فیلم بگیرن، خود زوجهای عزیز و آبرودارا هم حضور دارن و شما میتونین باهاشون مصاحبه هم بکنید.
بسیار عالی، درود بر شما. بزرگوار، بفهمید شما مراسم های ازدواج گروهی هم دارین؟
بله، 100%. بله، امروز بعد از ظهر این جشن شادی برگزار میشه و ما برای ماندگاری و ثبت این خاطره از دوستان شما در خبر، رادیو، تلویزیون و روزنامه ها دعوت کردیم که بیان و با گرفتن عکس و فیلم این خاطره به یاد ماندنی رو ثبت کنن.
بسیار عالی، بسیار عالی، درود بر شما. دوستان، من به دنبال اینم که دست کم یکی از این عروس و دامادهای نیازمند خوشبخت رو پیدا کنم و جلوی دوربین بیارم تا از حس و حال وصل ناشدنیشون در این لحظات ناب برامون بگن. ولی نمیدونم چرا از جلوی دوربین ما فرار میکنه. ببخش شما دوست عزیز. ای بابا، به عنوان صحبت پایانی اگه فکر میکنی سخنی باقی مونده بفرمایید.
میخواستم به هموطنهای نیازمند خودم بگم اگر فکر میکنید نیاز به کمک دارین و خودتان تنها میبینید، ما را محرم راز خودتان بدانید و به این مؤسسه پناه بیارید. ما حافظ آبرو و کرامت و اعتبار شماییم و آبروداری و سرلوحه کار خودمون قرار دادیم.
درود بر شما. قطعا این فعالیت های خدا پسندانه شما از چشم مردم قطع شناس ما مخفی نخواهد ماند. تمام. دوستان خسته نباشید.
آقا خوب از زیر و بم وانتا فیلم گرفتی؟
بله بزرگوار، خیالتون راحت.
همینجا وایستا تا برم یکی از این زوجهای بزرگوار راضی کنم که بیاد جلوی دوربین. همینجا وایستا.
چشم بفرمایید بزرگوار.
آی کیاست بیاد اینجا؟ کیا؟
بله، بعضی از کارهای خیر بی همچین آبرو ریزی هم درش هست که اونایی که اهل خیرن حتما توجه به این موضوع هم دارن که حفظ آبروی دیگران خیلی مهمتر از اون کمکی است که میخوان بهشون بکنن. ما تو سیره بزرگانمون اهل بیت علیهم السلام داریم که حتی حالا بحث سائل رو مطرح بکنم که به در منزلشون می اومدند، از لای در کمک رو میدن، از بالای در حتی اجازه نمیدن که چهره به چهره یا اصطلاحاً فیس تو فیس بشن و او خجالت بکشه از اینکه داره کمکی رو میگیره. یعنی این قدر مراعات میکردن در زمینه دست دیگران رو گرفتن و کمک کردن. حالا این بزرگواران به عنوان الگوی زندگی ما هستن. یه مقداری سعی بکنیم که خودمون رو شبیه اونها بکنیم انشالله و تو مسیرشون قدم بزنیم. پیامک های خوبی داره میرسه برامه، حیف هم میاد آجا نخونم. انصافا خیلی قشنگ سوال رو متوجه شدن و دارن از دیدگاه خودشون به سوال من پاسخ میدن. سوال کردم که کجاها بیشتر آبروی دیگران در معرض خطر قرار میگیره، تو چه موقعیت های آبروریزی بیشتر اتفاق میفته. یه فاصله چند ثانیه بدم من پیامک ها رو بخونم. خانم نادری از سیرجان گفتن که آبروی کسی رو بدون دلیل بردن درست نیست، پس بیایید با هم بی دلیل آبروی کسی رو نبریم، چون کار بسیار زشت و ناپسندی. همونطوری که ستارالعیوبی از آن خداست و یکی از صفات خدای متعال و پسندیده هست، شایسته است که بندگان خدا هم این چنین باشند. نیک بخش از تهران.
از قول معشی اون هست که فرمان آبروی مؤمن را ریختن مثل که تک تک سنگهای خانه خدا را خراب کردن. انشاءالله که خدا به شما توفیق بده. از شیراز فضل الله پور هست.
اگه آبروی مردم رو آبروی خودمون بدونیم، اینم باز یکی از اون جملات کلیدی است که آقای مداحی زاده از نصرت آباد ابرکو گفتن. اگه آبروی مردم رو آبروی خودمون بدونیم، هرگز آبروی کسی رو نمیبریم. اگه قبل از گفتن هر حرفی به عاقبتش فکر بکنیم، آبروی کسی ریخته نمیشه.
یکی از موارد تجاوز به حریم و آبروی دیگران، احساس کمخودبینی و حسادت به این مهم است که دیگری را از خود برتر دیدن. در نتیجه با خیال خام این که اگر او را با هر حیله‌ای بکوبم و خار و خفیفش کنم و با بردن عرض و آبرو و تهمت زدن و غیر و غیر خود به درجاتی بالاتر خواهم رسید. ولی چه تصور بی جایی که اگر زمانی را برای نشان دادن خود به دست آورد، اما عمری را گرفتار این عمل ناپسند خود خواهد بود، چون واقعیت هرگز در پس ابر ابهام مخفی نمی ماند و این کاری است که جبران آن بس سخت و سنگین است.
بله، 990-4964 پیامک زدن. کسی که با خداست آبروی خودش و مردم رو حفظ میکنه. ضعف ایمان خودش رو میبینه و نمیتونه عزت و سرافرازی دیگران رو ببینه و دست به این کار میزنه، یعنی باعث آبروریزی دیگران میشن. خانم سید زهرا حسینی فرد از شهرستان نکا این پیامک رو فرستاده. و ظفر نژاد از سبزوار گفتن که عوامل که باعث آبروی دیگران رو ببریم، جهالت و نادانی، تکبر، حسادت، غضب و برداشت‌های غلط و خصوص موارد دیگه از این دست میشه. که حالا تو بحث انتخابات هم گفتن که تخریب رقبا بر رسیدن به حالا جایگاه نمایندگی، و خدا میدونه که تهمت زدن و غیبت و بردن آبروی دیگران چقدر گناه سنگینی هست و به عهده اون فرد و به گردنشه. خیلی ممنون از واکنش‌های خوبتون، از پاسخ‌های ارزشمندی که می‌فرمایید به سوال بنده استفاده میکنیم. اما آقای سعیدی، نمیشه که ما عرض و آبرو رو محدود به شخصیت فردی و عرض بکنم که اون شاکله وجودی و باطنی خود فرد فقط بکنیم، بلکه شخصیت اجتماعی او و همه کسایی که با او پیوند خوردن، حالا خانوادش هست، عرض کنم که طایفش هست، قوم و قبیلش هست. بنابراین تو تفسیر عرض کنم که مفهوم عرض و آبرو، اون اعتبار اجتماعی، قدر و منزلت اجتماعی، شرافت و همچنین هر آنچه که ناموس او رو شکل میده و خط قرمز او رو نشون میده، به عنوان عرض و آبروی شخص مطرحه. درسته؟
قطعاً همین.
بله.
قطعاً.
حالا اینکه حالا طرف یه کاری انجام بده که باعث ریختن آبروی خودش بشه، این محدود به شخصیت خودش نمیشه فقط، بلکه خانوادهش هم در معرض چنین خطری قرار میگیرن.
من با یه مثال شروع بکنم این قسمت رو. توی یه رستوران خیلی معتبر، مشتری زیاد داره، بس. یکی از کارمندای رستوران خیلی آلوده باشه، مثلا با دست و صورت و با لباس کثیف، یهو بیاد تو محیط رستوران شروع کنه مثلا غذایی رو برای یه مشتری بردن. یه مطلب اینه که آبرو خودشو برده، به چه آدم آلوده‌ای، ولی چقدر از اعتبار رستوران کم میکنه. چقدر مردم دیگه دفعه دیگه رغبت نمیکنن. حالا هی شما بگو این یه فرده، اختیار خودش رو داره، میتونه مثلا با لباس آلوده بیاد. الان این فرد هست اما وابسته
به این رستورانه.
یعنی من اگر لباس روحانیت تنمه باید بگم مردم به اعتبار روحانیت، به اعتبار لباس روحانیت و به اعتبار اسلام نگاه میکنن. اگر چهره مذهبی دارم فقط خودم نیستم، حرف زشت بزنم، کار خطا انجام بدم، به بیت المال توجه نکنم، آبروی کسی دیگر رو بردم. یه وقت آبروی یه دین رو بردم، آبروی اسلام رو بردم. خیلی سنگینه. آقا همه دزدی میکنن، منم دزدی میکنم. نه، خیلی فرق کرد. دزدی دیگری جرمش به واسطه اینه که خودش این کارو کرد، جرم سر جای خودش هست، اون دزدی رو تصحیح نمیکنم. اگه من چهره اسلامو خراب کردم، اگه چهره فلان کشور رو خراب کردم، حالا تو قومیت ها یا فلان قوم، من از نماینده فلان قومم این کارو بکنم، میگن فلان قوم اینطوری هستن، فلان شهر اینطوری هستن. یعنی حساب بکنیم رو من دیگه تنها حساب باز نمیشود. پس من علاوه بر این که مسئولیت خودم رو دارم، مثل مسلمون بودن، من برم توی کشور خارجی یه کاری انجام بدم، میگن مسلمون ها، ایرانی ها، یعنی عمل من ضرب در 80 میلیون نفر میشه.
بله.
عمل من ضرب خیلی عدد بزرگی در میاد و قضاوت دیگران، چون اندازه‌ای که نگاه میکنن اصطلاحاً میگن اندازه قضاوت استقرایی بهش میگن. یعنی میشمرن افراد رو، نگاه میکنه این دوتا ایرانی دیده، یه دونه ایرانی دیده،
اما همین رو تعمیم میده،
تعمیم میده به همشون. حالا ببینید اون آبرویی که چقدر زحمت کشیده شده، جمع شده طی سالیان، من با یه عمل خطای خودم از بین میبرم. میگم این که چیزی نبود، که به حیث خودت چیزی نبود، به حیث وابسته به اون گروه،
بله،
دین یا موقعیت خاصی که بودی، خیلی هم چیزی بود.
بله.
خیلی هم حرف بود. لذا شما نگاه میکنی طرف خطایی میکنه، مثلا نشانه بیتربیتی اوست، به یه بچهی وقتی میگی بیتربیت، به اولین کسی که برمیخوره پدر مادرش.
بله.
چون اونا تربیت، مسئول تربیت اونا بودن دیگه، مسئول راهنمایی اونا بودن. همین مسئله رو خیلی زود همینجا استفاده بکنیم ازش، بچه هامون رو تو بحث حفظ آبروی دیگران و حفظ حرمت دیگران، بزرگتر کوچیکتر، یه جایی میریم در تعامل با دیگران تربیتشون کنیم. یعنی وقتی خودمون با دیگران تعامل میکنیم، بچه ها ببینن ما محترمانه با دیگران صحبت میکنیم، حرمتشون رو حفظ میکنیم. بابا اگر این کارو بکنیم، خب آبروی فلانی میره بابا جان، نمیشه همچین کاری کرد.
بله.
دلایل بچه توضیح بدیم این مسائل و باورمون بشه بچه ها میفهمن. من اینو به کرات عرض کردم، ما فکر میکنیم بچه ها نمیفهمن، اتفاقا میفهمن. رفتار ما بالاخص در کودکی، اگر اینجور بود که نمیفهمیدن، اهل بیت علیهم السلام اینقدر تاکید به تربیت در کودکی نمیکردن. چرا تأکید میکنن؟ یعنی قابلیت فهم هست، مثل سنگ نگاش نکن، قابلیت فهم وجود داره که حضرات اهل بیت علیهم السلام اینقدر دقیق میگن رفتارهاتون رو کنترل بکنید، با بچه ها چجوری باشید، روایات زیادی داریم.
بله.
حالا ما الان موضوع بحثمون نیستش، اینه که میگم بچه ها یعنی بزرگترها، همکارا توی مسیر راهتون، تو ادارتون، تو موقعیت‌های اجتماعی، یه طوری باشه مرز نگه داریم و این مرزو عرض دیگران قرار بدیم. خودمونم بدونیم وابسته به چی هستیم، ما رو به چه دیدی نگاه میکنن. به هر دیدی نگاه کردن، گاهی من ورودی میشوم برای یک مجموعه بزرگ، همونی که اول بحث عرض کردیم. خدایی نکرده اسم اسلام رو خراب نکنیم، به خاطر لباس هم دارم عرض میکنم، خدایی نکرده به خاطر ظاهر مذهبی که دارم اسم مذهب رو خراب نکنم، به خاطر ظاهر هر کدوم از ظاهرها و هر کدوم از موقعیت و ایرانی بودن، هرچی، اسم مقدسات رو خراب نکنیم.
بله، خیلی خوب، متشکرم از توضیحتون. یه جاهایی هم حالا توی فرهنگ عمومی ما در واقع کار خوبی هم نیست، نمیخوام این رو تایید بکنم، ولی اینکه یه کار زشت و خطایی رو کسی انجام میده، پدر و مادرش مورد خطاب مردم قرار میگیره، اینم از اون مواردیه که خطای من به خود من تنها مربوط نمیشه. من در وهله اول به قول حضرت عالی پدر و مادر رو دارم در معرض تهمت و دشنام دیگران قرار میدم که چرا این بچه رو درست تربیت نکردن که چنین خطایی بکنه، و بعد عرض بکنم که خانواده و حالا کسایی که به یه شکلی به من وابسته هستن و در سطح کلانش دیگه در ملیت و کشور و اون جایی که بهش وابسته هستیم. انشالله که توجه به این نکته داشته باشیم که اگر خدای ناکرده یه خطایی رو میخوایم مرتکب بشیم، اول موقعیت خودمون رو بسنجیم که کجا قرار داریم و این خطا چه عوارض و آسیب‌هایی رو در پی خواهد داشت. بعد سبک سنگین کردیم ببینیم میارزه واقعا این خطا رو انجام بدیم یا نه. 14 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 10 صبح روز یکشنبه گذشته.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید.
3553 سامانه پیامکی برنامه صبح روشن رادیو معارف هست. تلفن ارتباطی ما 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. رادیو معارف رو در فضای مجازی با نشانی ادساین رادیو معارف میتونید جستجو بفرمایید.
فضای مجازی
روز یک شنبه است و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با جناب مهندس روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و عزیزان دفتر درکار و شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. متشکرم آقای مؤمن نسب عزیز از اینکه در این فرصت در کنار ما هستید و میتونیم با شما گفتگو بکنیم. آقای مهندس، ما داریم تو برنامه زمینه‌ها و بسترهای آبروریزی یا آبروریختن دیگران رو بررسی میکنیم. به نظر میرسه که یکی از اون فضاهایی که در واقع خیلی هم مهیا هست برای مسئله فضای مجازی باشه. ما خیلی از مطالب رو شاید اگر رو در رو با افراد باشیم نتونیم مطرح بکنیم، اما تو فضای مجازی خیلی راحت این مطالب رو طرح میکنیم و باعث ریختن آبروی دیگران میشون. نظر شما چیه؟
بله درست فهمیدید. الان فضای مجازی فضایی هست که به سادگی میشه شاید آبروی کسی رو برد. کافیه با چند تا فشار دادن، چند تا دکمه و کپی پیست کردن یه مطلب و بازنش کردن یه مطلب دیگه و یه تحلیل دادن روی مطلب غلط، به سادگی آبروی یک فرد یا یک گروه یا حتی یک کشور و یک ملت رو برد.
بله.
اینا همش در واقع زمینه در اینه که ما خیلی وقتا به اون کار و عواقب کاری که میکنیم فکر نمیکنیم. مثلا شما فرض بکنید فکر بیکت میبونید که سوار کشتی هست و داره جای خودش رو دراخ میکنه، خب تمام کشتی رو داره از بین میبره. الان تو فضای مجازی بعضن به این دوچار هستیم. مثلا شما میبینید یه کانال میزنه، یه گروه میزنه، من زیاد خیلی زیاد اینو میبینم، خواه شروع میکنه به مسخره کردن مردم کشور خودش یه کشور خودش و آبروی کشور خودش رو داره میبره. یعنی که کاری انجام میده، مثلا میره یه کامنت چیزی یه پست خارجی میذاره که این توهین میکنه به اون فردی که اونجا هست، نظر اون رو نسبت به کل ملت ایران تغییر میده. یا حتی ممکنه یک مسئول که ما نمونهش رو زیاد داشتیم میاد یه عکسی رو مثلا میذاره رو صفحش، اون وقت عکسی مثلا یک لباس مثلا بازی و اینو میگه اختراع ایرانی ها. اون وقت خب همه میدونن یه بچه ابتدایی هم میتونه به سادگی تشخیص بده. اون وقت این باعث میشه در سراسر دنیا این رو دست به دست بکنن از روزنامه‌های رسمی اینها و مسخره کنن کشور رو. در واقع آبروی کشور رو برده و آبروی یک کشور رو بردن مثل اثرات اینه که اون فرض یک حق و ناز 80 میلیونی دیگه گردنشه. خب این بردن آبرو بدترش به نظر من در فضای مجازی همون اتش و میل زیاد میدیده شدنه. یعنی گاهی میبینیم این پست هایی که نشر و بازنشر میشه، هم اونی که منتشر کرده هم اونایی که به بازنشر اون پست کمک کردن، اگر تناد و دشمنی مستقیمی با کشور و نظام نداشته باشن که بعدا هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، برای اینکه مورد توجه قرار بگیرن و به خاطر اینکه فکر نمی کنند یا فکرشون خیلی سطحیه و عمیق نیست، اینه که وارد یک عرصه‌ای میشن که هر روز یک از قناص رو این عظمت رو به گردن خودشون میدازن و هر روز دارن آبروی یک جمعی رو میبرن با منتشر کردن ساختن و منتشر کردن حتی جوکایی که در فضای مجازی هست، یا اینکه عکسی رو مثلا از فردی میبینه از عکس شخصیش منتشر شده سریع برمیداره این رو پخش میکنه، فکر میکنه اگر این کارو نکنه از دور خارج میمونه. الان موضوع کرونا و این بیماری یه عده از مردم ما رو داره اذیت میکنه، خب و طبیعی است که همه دوست دارن که سلامتشون رو حفظ کنن، ولی یه عده از همین مسئله و حساسیت مردم دارن سوء استفاده میکنن و حتی ممکنه آبروی اون کسایی رو که این بیماری گرفتن به این شکل ببره، در صورت که وزارت بهداشت اعلام کرد بیش از 90 و چند درصد 98 درصد اگه اشتباه نکنم از کسایی که بیماری میگیرن سلامت بهشون برمیگرده. منتها ما بیایم مثلا فرض بکنیم یک نفری داشت فهمیدیم بیماری داره به شدت شروع کنیم تبلیغ کردن و کاری بکنیم که بقیه عمرش هم دیگه نتونه خوب و راحت زندگی بکنه، خب اینها غلطه. بهتر زمانی که مطلبی چیزی علیه اون کس یا حتی لحی کس لحی که در واقع همون علیهش میشه و مطلب در رابطه با کسی میشه یا مجموعه میخواییم منتشر بکنیم، قبل از اینکه اون کار رو بکنیم یه چند دقیقه چشم اون رو هم بگذاریم، فکر کنیم 5 دقیقه دیگر و ما مطلب رو منتشر کردیم، بعد از منتشر کردنش آیا میتونیم آبروی فرد رو بهش برگردونیم؟ آیا میتونیم جبرانش بکنیم؟ آیا میتونیم حتی از همه اونهایی که الان در گردن ما حقشون حلال بودی به طلبیم حسابی بکنیم؟ حالا اگر حلال بودی طلبیدیم آیا مسئله رو برای اینا کامل حل کردیم؟ حالا به بزرگواریش هم ببخشه مطا مگه مسئله و آبروش دوباره بر میگرده؟ خب قاعدتاً نیست. و از همه اینا مهمتر یه چند لحظه فکر کنیم ما جای اون هستیم، جای اونی که میخوایم الان آبروش رو ببریم به یه شکلی نفسی بذاریم یا حرکتی انجام بدیم. آیا من خودم میشناسم کسای بسیار آبرومندی که با یه دونه پست پلیرامی یه نفری که رو به مسئولیتی یه چیزی نوشته بود این بنده خدا تمامش زندگیش به هم ریخت، شغلش رو از دست داد، همسرش دچار حمله قلبی شد، اصلا ریخت زندگیش به هم، طوری زندگیش نابود شد که دیگه نتونست برگرده، باید که آینده بسیار روشنی قطعا داشت. خب حالا میشه واقعا اونایی که به خاطر 4 تا لایک و 4 تا ویو بیشتر و ممبر بیشتر اومدن این مطلب رو پخش کردن الان میتونن زندگی این فرد رو بهش برگردونن؟ همین یه دونه برای اینکه دنیا و آخرتشون رو خراب بکنه کافی نیست؟ اینه که تو این شهر یه بهترین کاری که میشه کرد همینه. مثلا فرض کنیم برای اینکه فرض کنیم یک گزارش ساختگی از خودش یک مسئول نشون بده، این رواست که بیاد یه کشور رو بی آب رو بکنه؟ اینا همه جواب داره و من به نظرم ما یه خورده باید مسئولیت پذیر باشیم. مسئولیت پذیر باشیم انشاءالله کمتر به دام این مسائل آب روزی میفتیم.
بله، پس قدم اول و خیلی مهم رو خود کاربرای این فضای مجازی بایستی بردارن، درسته؟
این درسته. البته قانونگذاران باید قوانینی بذارن که مجازات های سختی داشته باشه بردن آبروی انسان ها.
بله بله،
که ما خلأ قانونی جدی هم داریم، زیر ساخت هایی که فراهم هست، یعنی نرم افزار ها باید به روش های با استفاده از هوش مصنوعی و علوم شناختی مطالبی که کذب هست رو جلو نشر انفجاریش رو بگیرن. این هم خود پیام رسان ها زیر ساخت ها میتونن این کارا رو انجام بدن.
بله.
یعنی ما تو لایه های مختلف میتونیم کاری بکنیم که مردم بتونن بهتر زندگی بکنن. بعضی وقتا مردم در معرض پیام های بسیار زیادی قرار میگیرن، اما در انتخابات نمونهش رو دیدیم. خب تو این شرایط کسی نمیتونه فرصت فکر کردن به افراد نمیدن، تو یه لحظه با تصمیم بگیره، تصمیم شالت هم که بود تبعاتش زیاد نیست، در نتیجه میگه غلط یا درست نیست، مثل زمانای غلط هم بود بعدا میگم اشتباه بود، در صورت که مطلب یه پخش شده شما ممکنه کسایی که مطلب غلط رو میخونن 10% شده تکلیلیت رو نخونن.
بسیار.
خب در این شرایط باید بله قانونگذار مجازات سختی بگذاره که اگر کسی آبروش رفت به این شکل نباشه که با یه عذرخواهی مسئله رو حل بکنن. باید البته روی همین اندازه هم که ما قانون داریم مجازات های سنگینی برای این کار هست و خوبه که شنوندگان عزیز همیشه به این هم فکر بکنن که اگر یک نفر از حدش نگذشت و رفت شکایت کرد، اون موقع من میشناسم کسایی که چند سال دارن میرن دادگاه و میان فقط برای یک عاده حیثیتی که خودشون هم شرمنده هستن، ولی اون طرف میگه من زندگیم نابود شده پس اصلا نمیذارم. اون وقت تو این همچین موارد اون وقت باید جوابگو باشید. و این رو هم من با دفعات قبل یادم میاد توی یک برنامه گفتم، نشر دهنده یعنی تولید کننده در واقع
بله.
و توزیع کننده محتوا هر دو مسئولیت کیفری مشخص و یه اندازه‌ای دارن. یعنی شما نمی‌تونید بگید من که اینو تولید نکردم
بله.
من فقط گذاشتم رو کانالم. خب همین که گذاشتی رو کانال بازنشر کردی، بازنشر کننده محتوا هم ناشر محتوا
بله.
و مسئولیت کیفری حقوقیشون به یک اندازه است تقریبا. البته میتونن قاضی میتونه دستون بگیره، ولی تقریبا به یک اندازه چون هر دو دارن اینو نقش میدن. پس ما مسئولیت باید بپذیریم در برابر محتوایی که منتشر میکنیم و مسئولین کشور هم الگو هستند که باید این چیزها رو بیشتر در رعایت بکنن. دسته های نظارتی هم باید نظارتشون رو تقویت بکنن. یعنی اگر مردم به سادگی بتونن از مواردی که به این شکل اتفاق افتاده شکایت بکنن و سریع به شکایتشون رسیدگی بشه، خب قطعا این موارد میتونه خیلی از درنسته خفه بشه و حتی دیگه ماجرا اصلا پیش نیاد که نیاز به شکایت باشه. در واقع مسئله پیشگیری. بله درست فرمودید، فقط هم کاربر نیست، البته کاربر نقش بسیار مهمی داره، ولی غیر از کاربر بقیه ارکان هم هر کدوم
مسئولیت خودشون دارن که
عمل مسئولیت خودشون توجه بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب مهندس رولاه مومن نسب، کارشناس فضای مجازی، که گفتگویی با ایشون داشتم در خصوص زمینه‌ها و بسترهای ریختن آبروی دیگران در فضای مجازی. خداوند یارو نگهدارتون.
از رادیو معارف بشنوید.
صبح روشن.
صبح روشن.
برنامه‌ای اخلاقی اجتماعی
به صورت زنده،
شنبه
تا دوشنبه
ساعت 9:30 صبح روشن.
خب بخش دیگری از پیامک‌های شما رو بخونم. آقای حسین آقا بابایی نگفتن و ننوشتن از کجا، گفتن وقتی خداوند ستار العیوب هست پس ما چیکاره هستیم که با آبروی دیگران بازی بکنیم. آقای حسن براری از قائم شهر روستای گلفشان گفتن که عیب طرف مقابل رو باید عیب خودم بدونم، من اگه عیب داشته باشم دوست دارم چجوری با من برخورد بشه، پس منم باید همون کار رو بکنم به همین سادگی. 917-61-64 آبرو ریزی از امراض روانی و یا هواهای نفسانی نشأت میگیره. در واقع همه این داستان ها برمیگرده به هم هوای نفسانی که عجیب ما رو به ورطه گناه میکشونه. آقای رضا حاتفی از آلا نقد گفتن آبرو کلید هر خیری هست، مواظب باشیم که آبرو دیگران رو حفظ بکنیم. آقای حسین آذرمینا از سبزوار، مؤمن همیشه ترس از خدا داره و آبروی افراد رو نه تنها نمیبره، زمینه رو برای توبه فرد گناهکار هم آماده میکنه. اگه آبروی مردم رو آبروی خودمون بدونیم هرگز آبروی کسی رو نمیبریم. اینم جمله‌ای است که 913-87-69 بهش اشاره کردن. از اینکه مسئولانه دارید به برنامه خودتون گوش میکنید و به این سوال پاسخ میفرمایید که کجاها بیشتر آبروی دیگران در معرض خطر قرار میگیره و چرا، بسیار ممنون و سپاسگزارم. خب یکی دو دقیقه فرصت هست حاجا تا ساعت 10:30 که قرار آرامش داریم، بحثتون رو در این قسمت تکمیل بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید یه وقت ما توی جنگ هم که نگاه میکنیم یه قاعده داره جنگ، یعنی با هر وسیله ای نمیشه جنگید. الان نگاه میکنید مثلا جنگ شیمیایی رو دنیا تحریم کرده، یعنی میگه آقا توی جنگ هم که داشتید متخاصم هم دو طرف
ناجوان مردان،
ولی ناجوان مردان است، آبروریزی ناجوان مردان است،
مثل بمباران شیمیایی،
مثل بمباران شیمیایی، لذا هیچ فرهنگی نمیپذیرتش. و مسئلهش اینه تبعاتش سالها در محل میمونه، هنوز میگن تأثیرات بعضی از مسائل شیمیایی حالا روی بدنهای جانبازهای شیمیایی ما که هست، این دیگه قابل دیدنه، همون حتی میگن تو اون محیط هم وجود داره، یعنی تو اون حالت کشاورزیشون، تو اون دامداریشون، اینا تأثیرات خودش رو هنوز هم که هنوز داره. مسئله یا آبروریزی چیز تأثیر لحظه‌ای نیست، شما دست یکی رو با چاقو ببری خوب میشه جاش، یعنی کم رنگ میشه، اما آبرو یا زخمی که به دل کسی زدی مگه میشه جمعش کرد؟ از شما بپرسن 20 سال پیش یه نفر یه حرف نامربوط زد آبرو تو فلان جا برد، قشنگ میتونی توضیح بدی کی بود، چی گفت و چه تبعاتی داشت. یعنی زخمش رو دلت زنده است. اگه دستت زخم شده باشه هی نگاه میکنی یادت نمیاد کجا بود، ولی زخم روی دل زنده میمونه. و هرچی هم هی بگی آه ما حلال کردیم، هم خودت میدونی حلال نکردی، هم طرف میفهمه داری تعارف میکنی. اون وقت یه روزی میرسه